میکنن یه ذره دیر پا شدیم، بعد همون زمان شاک تشریف داشتن بیدار میشدیم. حالا ما چی کار کنیم؟ بچهای انقلابیم، هر چی هم زور بزنیم تو تصوراتمون هم دیگه مثلا تای تایش دیگه زمان رفسنجانی از خواب بیدار میشیم دیگه، چی کار کنیم دیگه؟
حسی که دارم به چشات حال یکی درست نیست، خودت ببین عزیزتر است باز من هنوز نیست، بهش همه تو همیشگی بودا هنوز باقیه، نگو که باور نداری دستم به این داغیه، دستم به این داغیه.
سلام میکنم به همه آرتا دوستان و آرتا پسندانی که یک هفته رو صبر میکنن تا ما با آرتا گیم دوباره به خونه های اونها برگردیم. خیلی دوستتون داریم و بازم این شعار رو تکرار میکنیم که برنده اصلی و نهایی مسابقه ما کسی نیست جز خود شما. البته این برای شما شعاره، برای ما همش خاطره است عزیزان. خب دیگه یک راست بریم سراغ مسابقه امروزمون رو، میخوایم که با شرکت کننده اولمون آشنا بشیم. دوست عزیز بفرمایین. الو.
من درود و صد بدرود میگم به همه شیران و دلیران بیشه ایران، نام شیران مهد دلیران، من ده فردوسی هستم از نیشابور.
ای چیزه نیشابور دیگه؟
نه فرزندم، نیشابور صحیح است. نیشابور به نی گفته می شود که در شابور فرو می رود، نه به شهری که بنده در اویم.
بله بله جالبه. بعد ببخشید شما با اون آقای فردوسی شاعر قرن چهار هیچ نسبتی ندارین؟
ما همه از تخم و ترکب و سلاله گوییم، حال با کمی تغییر و تعویل.
خب بله، خب آشنا شدیم با جناب فردوسی. حالا بریم سراغ شرکت کننده دوممون. سلام دوست عزیز، خودتون معرفی کنیم و صداتونو داریم.
سلام میگم به همه عزیزان و تبریک میگم این موفقیت تأخیر سازمانمون رو در شکست دشمنان خلق و خروجمون از لیست مثلا تروریست ها رو. خیلی خوشحالم که خلق ایران صدای من رو میشنوه و ما تازه تونستیم حقانیت خلق رو به خلق ایران اثبات کنیم. این مهمه که خلق صدای ما رو بشنوه و این حکومت آخونده ما
آقا جان بله بله ظاهرا ایشون هم لباس شویی رو خودشون روشن میکنن. دوست عزیز یکم مواظب باشین، اینجا فقط یه مسابقه هستش، لطفا فقط خودتون رو معرفی کنین. بفرمایید.
جبار پنج سنگین هستم، شما منو پنج صدا کن. بله
بله بله، چه اسم جالبی. خب حتما در جریان مسابقه ما هستین. ما سه مرحله داریم در این مسابقه که هر کدوم از شرکت کنندگان که دو مرحله از اون رو با موفقیت من برنده هستن. خب میریم که شروع کنیم. طبق قرعه با آقای فردوسی شروع میکنیم مسابقه رو. در دو مرحله اول هر دو شرکت کننده برای هر سوال 20 ثانیه فرصت دارن. آقای فردوسی آماده باشین، زمان رو صفر میکنیم. سوال اینه، به نظر شما بهترین راه مبارزه با توهم هایی که در سطح جامعه هستش چیه؟ فردوسی جان بفرمایید.
بله فرزندم، بهترین راه برای برآمدن بر این توهمات ناسباب این است که ما بر خرد و فهم و ادراک جوانانمون سرمایه گذاری کنیم و بناگ بلند فرهنگ و ادب این مرز و بوم کمک بگیریم تا جوانان ما در این شهر فرنگ راه راست را بیابند و بدانند که ثواب کدام است و عذاب کدام.
وقت شما تمام است. یعنی چیزه، وقتتون تمومه. ببینم شما از رو میخونین جناب فردوسی؟
نه پسرم، بنده ادب پارسی را پاس میدارم.
بله همینه که شما میگین. خب پنجه جان شما برو جلو.
ببین عزیز من، ما تو جلسات سازمانی هم که داریم همیشه برای اینکه این گربه صفتای عمامه به سر رو به زیر بکشیم خیلی برنامه ریزی میکنیم. آقا جون بهترین راه اینه که به همه جوانای مبارز و سازمانی اسلحه داده بشه و اجازه شلیک. هر کدوم اینا رو که دیدم ببندم به رگبار تا که انشالله تموم بشن. یعنی این خواسته خلق آقا جون. بله
وقت شما هم تمامه. بله فقط ببخشید شما از کجا میدونین که این خواسته خلقه؟
به خاطر اینکه این خلقه که همیشه از ما و سازمانمون پشتیبانی کرده. خلقه که از ما میخواد که نجاتش بدیم. این خلقه که
بله بله متوجه شدم. خب بچه های جوری لطفا نتیجه رو. بله آقای فردوسی برنده این قسمت هستن، به افتخارشون.
آفرین بر شما، تشکر میکنم.
چی بود؟
من بودم، اینجا داشتم تفنگم ارسام میکردم. خیلی اسلحه های نرم و خوبیه اینا، جون میده واسه
بله.
مبارزه برای
بله خلق. پس من سوال دوم میخونم تا شما توپ و تانک رو نکردین. سوال اینه، به نظر شما آینده ایران متعلق به کیه؟ فردوسی جان بفرمایید.
آینده ایران زمین متعلق به مردمانی است که بر حق خود پافشاری میکنند و جز حق چیزی بر آنها روا نیست. این مردمیان هستند که بر سرنوشت و میراث نهانی نیاکان خود صاحب اختیارند و بیشک نخواهند گذاشت که دست کسی بر مملکتشان زیاد شود. باز هم میگویم ایران خاک دلیران، ایران کنام شیران، ایران همیشه جاویدان.
بله بله بله. و آقای پنجه؟
خب معلومه این خلق هستن که باید برای به دست آوردن حق خودشون بریزن تو خیابون و دونه دونه افراد این حکومت و آخوندی رو از تیرهای برق آویزون کنن. آینده متعلق به خلق ایرانه و ما هم به عنوان سربازای خلق ایران کشور رو اداره میکنیم تا یه وقت دوباره دست نامحرم نیفته به کسی نتونه خلق رو از حق و حقوقش محروم کن. آقا
بله وقت شما هم تمومه. خب عزیزان جوری، بله جانم، بله آقای فردوسی برنده مسابقه ما هستن، تبریک میگم.
رنج بردم در این سال سی چونین زنده کردم همه پارسی.
برین آقا.
زهی بر تو باد فرزندم.
یعنی چی؟
جاوران ادب دوست ایران.
برین بابا با این مسابقه مسخرتون. شما همه از عمال رژیم منحوس آخوندی هستین. همه تون باید به درک واسه بشید تا خلق آزاد بشه. به همین زودی هم میام سراغ تو. فعلا اینو داشته باشید.
آها. اوه چه عصبانی بیشتر خلقی که شما بخواید نجاتش بدین. شنوندگان عزیز خداحافظ، تا اینجا رو منفجر نکردن. خداحافظ تا مسابقه بعدی.
خیلی مخلصم، خیلی دوست دارم داداش. من همین دستم از ایران تماس میگیرم، خواستم بدم یه اگه همکار افتخاری میخواد من بیام کنار تو با هم برنامه اجرا کنیم. یک شب دو شب میگه مثل آرتا برنامه آرتا اجرا میکنیم. ما میگه افتخار نسلی ما بشه یه برنامه کنار شما اجرا بکنیم. انگار که خدا دنیا رو به همون داد. اینقدر علاقه خاصی به تو داریم فرشید.
ای جان دلم، من هم علاقه خاصی به شما دارم. دم شما گرم، ممنونم از تماستون. اما بریم سراغ توهم‌های برخی دینداران در یک نگاه. توهم دوم، ساختن نمادهای خنده‌دار. بابا آخه آیت الله العظما خامنه ای که بر اساس زد و بندهای رفیق 50 سالش توی مجلس خبرگان یه شب رهبر شد، چطوری میتونه یه موجود مقدس باشه؟ بله حالا شما میتونین نورهای مختلف رو از بالا و پایین و از زیر و اینور و اونور رویشون بتابونین، چه میدونم ریش سفید و لبخند ملیح ایشون رو برای توهم ایجاد کردن در مردمتون مورد استفاده قرار بدین، ولی این آدم که تا قبل از رهبری، اصلا تا قبل از انقلاب ایران، یه روحانی خیلی معمولی اهل پیپ و سیگار و شعر دوست بوده. اینو نمیتونین یه شبه بکنین معصوم بگین حرف ایشون یکی دو نداره که. یا مثلا خود آیت الله خمینی رو که اون همه تصمیمای اشتباه بچگانه گرفت و با همون تصمیمام هزاران نفر رو بکشتن داد، آخه چه جوری میشه مقدس کرد؟ گفت این مرد خداست. اصلا خدا مگه نیاز به مرد داشتن داره؟ اینه که اصولا مردم دینداری که دینشون یه ذره سطحی باشه، فقط دنبال ظاهر دین باشن، اتفاقا خیلی هم به این نمادسازی های توهمزا علاقه دارن. چه بسا عکس یه پیرمرد اخموی لجباز هم توی ماه مشاهده کنن، یا اینکه مثلا وقتی فوت کرد برن براش گنبدی بسازن که از گنبد مزار بعضی از امامان همون دینشون هم بزرگتر و گرون قیمت تر باشه. این دیگه اصل توهمه ها. هرچند کی میدونه اصلا چند صد سال پیش هم همون امامان هم مثل همین امامان خمینی و خامنه ای نبودن متوهمین افراطی واسه شون گنبد و بارگاه نساختن؟ والله هیچ کس.
یادم یه بار تو خونه یکی از همسایه‌ها از این جلسه‌های روزه‌خونی مخصوص خانما بود. من ننجونم که حسابی هوس آش رشته کرده بود، کشون کشون ما رو برداشت برد تو اون جلسه. خانمی که اونجا داشت سخنرانی می‌کرد میگفت خانمای بی حجاب و بد حجاب و تو جهنم از همون موهایی که به نامحرم نشون دادن آویزون می‌کنن. بعد که سفره آش پهن کردن و همه مشغول آش هورد کشیدن شدن، من خودمو به خانم رسوندم و گفتم بخشید هاش خانم، با توجه به اینکه این همه زنای خارجی بی حجاب هستن، خانمای خودمونم بعد حجاباشون از خوش حجاباشون بیشترن، اون وقت این همه میخ و اون دنیا از کجا میارن که این خانما رو ازشون آویزون کنن؟ خانم یه چشقوره ای رفت و گفت دختر پاشو برو اون سیر داغ و از اون ور سفره بیار به جای زیر سوال بردن اصول دین. یعنی خداییش اصول دین رو خوب اومده بود. واقعیتش هم اینجور آدم های توهم زده همون به درد این میخورن که آشرشته رو با لیوان هورت بکشن تا اینکه با سخنرانی کردن دیگران رو به راه راست هدایت کنن. والا به خدا.
و اما بریم سراغ توهم‌های برخی دینداران. در یک نگاه دوباره توهم سوم، ما به بهشت می‌رویم. عزیزان متوهم دیندار، یعنی اونای دیندارایی که خیلی متوهمن، اونایی که دینشون روی تعصب نه از روی علاقه و فکر و مطالعه، معتقدن اونا به سلامتی وقتی اینجا یخ در بهشت رحمت و سر کشیدن رفتن اون دنیا، اصولا بهشت بر آنان گوارآباده. بعد میگه خب آقا چرا؟ میگه بابا من یه عمر نماز خوندم، روزه گرفتم، کلی کارهای خیر کردم، دیگه اگه من نرم بهش کی میخواد بره؟ میگه که خب اوکی به سلامتی خوش بگذره تو بهشت، ولی مسئله اینه که باقی مردم دنیا چی؟ که ایشون یه لبی به دندان میگزن، یه سری تکون میدن، میگن واقعا متاسفم، راه اونا به جهنمه. بعد خیلی بامزه ترش اینه که یه سری از روحانیون شیعه حتی معتقدن سنی ها میرن جهنم، کسایی که میرن بهشت همه شیعه ان. یعنی شما تصور کن از 7 8 میلیارد مثلا جمعیت کره زمین فقط یه حدود دست بالا بگیریم 200 میلیون شیعه شیعه هستن، اونا میرن بهشت، بقیه اصلا بیخود و بی جهت تلاش میکنن، ته جهنمه دیگه، از چرا تلاش میکنی؟ بعد همون دوست عزیزی که عازم بهشت بودن و معمولا اگه برین تو بهر نماز خوندنشون میبینین که موقع نماز خوندن چک پاس میکنه، حساب جاریشو تو ذهنش مرور میکنه، دوستو معامله هم جوش میده، بعد آخر چه سلام احوالپرسی هم به خدا میکنه و ده برو که رفتی. بعد خدمت این قبیل دوستان عرض کنیم که با این عمق ایمان و خلوص عباداتی که شما دارین، بهشت که سهل، زرشک هم بهتون نمیدن. خیلی لیف صابون مرحمت نکنین به شکم مبارک. سلام بر کامران ملک مطیع عزیز.
درود بر تو خرشید مرخی.
خیلی شکری.
وقتی قربانت برم سراغ خبر، اجازه بده برنامه این خبر رو با یه خبر خوب شروع کنم.
به به به.
نروز تازیمه که چند روز پیش گفته بودیم حالش بده و در بیمارستان در کما بود، حالش خوب شده و از بیمارستان مرخص شده و امیدواریم زودتر سلامتی کاملش رو به دست بیاره.
خب شکر خدا.
آره، اما امروز سر دفن بهروز نصروری که برای بچه رادیو جمع شده بودن، بهروز سرانی نکته‌های خیلی جالبی رو گفته. گفته اولا ما شجاعتمون فقط در حد همین روزای براتم تسکین و اینجور چیزا است، ما نمیدونم چرا هیچ وقت نمیتونیم حرف خودمون رو بزنیم. بعد گفته شرایط زیستی برای بچه هنرمند در رادیو تلویزیون و سینما به عجیب‌ترین شکل خودش رسیده و ما مدیریت درستی نداریم، تیم پرسپولیس هم نیستیم که یه مثلا فردا رو برای ما بزنن که بیاد ما رو اداره بکنه. و بعدش هم که باز یه خبر خوب دیگه بگم که آقای تورج اصلانی فیلمبردار خوب ایرانی برای یه فیلمبرداری فیلم فصل کرگردن ساخته بهمن قبادی در 62مین دوره جشنواره سن سباستیان اسپانیا بهترین فیلمبردار شناخته شد و جایزه را از آن خودش گرفت.
بسیار خوب، ممنون و متشکر از کامران ملک مطیع عزیز. تا فردا شب.
تا فردا خودت.
اما بر بچه فیسبوک ایمان، گلنسا، مهتاب، حامد، احسان، فواد، رضا، کاظم تعدادشون هستن. عبدالله گفته فرشید اینا آبروی هر چی دین اسلامو بردن. آتیکیا گفته این توهم دینی در تخصص آقای رئیس جمهور و رحیم مشایی هستش و من از نظر دادن خودداری میکنم. اونا واسه امام زمان ظرف غذا میذارن سر سفرهشون. ممنون که اشاره کردین. روبابه هم گفته توهم دینی همونیه که فرصت طلبها به بهونه دفاع ازش هر کثافتکاری میکنن و اگه کسی حرفی بزنه ضد خداست و حرفاش توهین به مقدسات. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه پادشاهی رو گفت که سالها توی یک کشور بزرگ حکومت کرده بود و این همه سال حکومت و حکمرانی باعث شده بود پادشاه این احساس بهش دست بده که با آدمهای دیگه فرق میکنه و شاید همون کسی باشه که انتخاب شده که تا ابد بر اون سرزمین حکومت کنه. پادشاه هر کاری دلش خواست کرد و مردم سرزمینش هم دیگه جون و رمقی نداشتن تا جلوی کارهای بد پادشاه رو بگیرن. تا اینکه یه روز پادشاه قصه مادر بزرگ احساس تموم شدن کرد. احساس کرد با همه قدرت و ثروت و عظمتی که داره دیگه در مقابل یک نیرو هیچ کاری از دستش بر نمیاد و اون نیرو یک چیزی نبود جز مرگ. پادشاه مرد و پاشنه در قصر اون هر روز به کام کسی دیگه‌ای و پادشاه دیگه‌ای چرخید و چرخید. اما جالب بود که هیچ کدوم از اون پادشاه‌ها از سرنوشت پادشاه توهم زده قصه درس نگرفتن و قصه هنوز ادامه داشت. مادر بزرگ که توی شب پاییزی با این قصه نوش رو خوابوند لفت لب پنجره و به برگای زرد روی زمین نگاه کرد و پیش خودش به این فکر میکرد که ای کاش نوش وقتی بزرگ میشه پاییز عمر ظلم و ستمم همه جای دنیا سر برسه، برگاش به زمین بریزه، تا نوش و همه همسن و سالاش بتونن توی بهار نفس تازهی بکشن. بعدش هم همینطور که به نوش خیره شده بود یه شعری رو زیر لب زمزمه کرد.
کنار هم نشستیم ببین با دل خزانی گل میری بر هر سویت شکست رونق گل دگر زرنگ و بویت
شب خوش
خزان رسیده بردشت بهار سبز بگذشت بهار من کجایی ساعت